پایان سال 1401 همه شهرهامون رو مجهز کنیم به ثبت اطلاعات هویتی و انشالله در ابتدای سال 1402 ما یک بانک جامع اطلاعاتی از تعداد کودکان شناسایی شده.
خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر حیدرهایی برای امکان این گفتگویی که برای ما فراهم کردید. اگر نکته‌ای هست که خودتون در پایان تمایل دارید اشاره بفرمایید در راستای همین اصلاحات، نتایجش، آیا نیاز دیگری هم مطرحه؟ برای خود سازمان بهزیستی به عنوان یکی از متولیان امور آسیب‌های اجتماعی و حالا نیازی که برای حمایت از حقوق کودکان هست.
بله، ببینید من عرض کردم که آنچه که در قانون اومده کار برای کودک زیر 15 سال ممنوعه و پسندیده نیست هیچ کودکی وقتش رو در خیابان سپری کنه و به جای اینکه به تحصیل و بازی بپردازه در خیابان مشغول به کار باشه. من خواهشم از مردم اینه که اگر کودک زیر 6 سالی را دیدن که در خیابان مشغول به کار و حالا همراه یک بزرگتری مشغول به کار بود، تکدیگری یا هر شغل دیگه‌ای را از کودک زیر 6 سال دیدن، حتما با همکارانمان در 123 تماس بگیرن. من همکارانم موظف کردم که بلافاصله در این مورد ورود کنن و کودک زیر 6 سالی رو که قطعا در وضعیت مخاطره بیشتری نسبت به سایر کودکان قرار داره از محل حادثه جدا کنن و انشاءالله حمایت‌های بعدی رو براش برقرار کنن.
خب خیلی سپاسگزارم جناب دکتر حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
خیلی سپاسگزارم تا این لحظه به ما گوش کردید و با توجه به این که ما در این برنامه در مورد قانون حمایت از کودکان صحبت کردیم و اصلاحاتی که قرار هست نتایج مثبتی داشته باشه، امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما هم قرار گرفته باشه و تو فرصتی دیگر شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم از گروه سلامت اجتماعی 30 دقیقه با شما با این کافه خبری. این کافه خبری که روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه هر هفته تقدیم شما میشه، سر میزهای مختلف خبرهای مختلفی رو تقدیمتون میکنه. میز اختصاصی روزهای یک شنبه میز شماست که به درخواستهای شما از مسئولین میپردازه. میز اختصاصی روزهای دو شنبه میز کاملا محرمانه است، خبرهای مربوط به آسیبهای اجتماعی پیگیری میشه. و میز اختصاصی روزهای سه شنبه میز شیشه ایه، خبرهای مربوط به فضای مجازی رو سر این میز بررسی میکنیم. البته به جز میزهای اختصاصی روزهای مختلف، میز خبر، منتخب خبرهای رادیو سلامت و میز تحلیل هم در این کافه خبری خواهیم داشت. بیست و سی و چهار دقیقه و اولین میز این کافه.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
امشب سر میز خبر راجع به راهنمودهای رئیس جمهور برای ارتقای کیفی و کمی عملکرد این وزارتخانه، همچنین ایجاد مدرسه امداد و نجات توسط هلال احمر، واریز 60 لیتر سهمیه بنزین آذرماه برای خودروهای شخصی و کافی نبودن مصرف دارو به تنهایی برای کنترل دیابت باهاتون صحبت میکنیم. سر میز کاملا محرمانه راجع به کارآفرینی زنان و 63 مرکز کارآفرینی بسیج خواهران در هفته بسیج باهاتون گفتگو میکنیم و مرجان قندی هم سر میز تحلیل راجع به داروهای ضد میکروبی باهاتون صحبت میکنه. همه با هم برای پیشگیری از مقاومت به داروهای ضد میکروبی.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتون روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
36 دقیقه و میزی دیگر از این کافه.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
از 27 آبان هفته جهانی آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال یا آنتی باکتریال شروع شده و شعار این هفته هم شعار مهمی هست. سر میز تحلیل مرجان قندی راجع به همه با هم برای پیشگیری از مقاومت به داروهای ضد میکروبی باهاتون صحبت میکنه. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر باشه. بله، شما شعار هفته جهانی رو هم اعلام کردید. هممون اطلاع داریم که مصرف صحیح آنتی بیوتیک ها نه تنها به حفظ سلامتیمون کمک میکنه، بلکه باعث پیشگیری از مقاومت به آنتی بیوتیک ها هم میشه که خب الان مسئله مهمی، یک معضل جهانیه و خب این داروها میدونیم که در نهایت نجات دهنده نسل‌های آینده خواهند بود و هر چقدر که ما بتونیم درست مصرف کنیم به نفع خودمونه. در این لحظه میخوام همراه بشیم با سرکار خانم دکتر نوشین محمد حسینی، مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت محور سازمان غذا و دارو. سلام خانم دکتر، شبتون بخیر باشه.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، مجری محترم برنامه، همکارانتون و شنوندگان برنامه.
بزرگواری، در خدمتون هستیم. خانم دکتر بفرمایید در خصوص اهداف برگزاری این هفته که به صورت جهانی هم برگزار میشه.
ببینید، این هفته در جهان برای جلب توجه کلیه کسانی که به نوعی به آنتیبیوتیک مربوط میشوند،
بله،
در همه دنیا برگزار میشه. برای اینکه واقعیتی که همه دنیا رو تهدید میکنه این هستش که ما داریم متاسفانه به سرعت برمیگردیم به روزهایی که اصلا آنتیبیوتیکی کشف نشده بود.
بله.
و اگر آنتیبیوتیک ها رو از دست بدیم، یعنی اعمال جراحی قابل انجام نخواهند بود، یعنی شیمی درمانی ها قابل انجام نخواهند بود، پیوند ها قابل انجام نخواهند بود و ممکن هستش که افراد به خاطر بیماری های ساده عفونی جان خودشون رو از دست بدهند.
بله. خانم دکتر، چه عواملی باعث مقاومت به آنتیبیوتیک ها میشه؟
ببینید، میکروب ها خودشون موجودات هوشمندی هستند.
بله.
یکی از عوامل تغییراتی هستش که به نام جهش ما میشناسیم و خود به خود در میکروب ایجاد میشه و میکروب مقاوم تر میشه. این به عنوان یک راز بقا در همه میکروب ها امکان به وجود اومدنش هست. اما چیزی که به این خیلی کمک میکنه و شدت افزایش مقاومت میکروب ها رو به همراه داره چند تا مسئله بسیار مهم هست.
بله.
یکی این که ما دوره درمان آنتی بیوتیک رو کامل نکنیم، یعنی بله، با احساس علائم برطرف شدنشون و احساس کمی بهبودی آنتیبیوتیکی رو که برای ما برای یک هفته یا ده روز در واقع تجویز کردند اون رو دو سه روزه قطعش بکنیم.
بله.
وقتی علائم قطع میشن فقط تعداد میکروب ها کم شده و به خاطر داشته باشیم همیشه اول میکروب های ضعیف‌تر از بین میرن و میکروب هایی که باقی میمونن و به خاطر تعداد کمشون علائم بیماری کاهش پیدا میکنه یا کلن از بین میره، میکروب های قوی تر و مقاوم تر هستن. وقتی شما آنتیبیوتیک رو بی موقع قطع میکنید فضا و غذای زیادی رو که در محیط باقی مونده با از بین رفتن میکروب های ضعیف برای میکروب های قوی فراهم میکنید که اونها اون وقت در واقع میکروب های مقاوم زیادی رو پرورش میدن و تعدادشون بیشتر میشه.
بله.
و بار آینده که شما بیمار میشید خدای نمیکرده هم به آنتیبیوتیک قوی تری احتیاج دارید هم به دوره درمان طولانی تر، چرا که با یه میکروب قوی تر بیمار شدید و متاسفانه این میکروب فقط در بدن فردی که یه همچه کاری کرده باقی نمیمونه. این میکروب اگه کس دیگه رو که اصلا آنتیبیوتیک مصرف نکرده هم بیمار بکنه همین مقاومت رو داره و متاسفانه آنتیبیوتیک به اون فرد هم کمکی نخواهد کرد.
بله،
یه راه دیگه که میکروب ها رو مقاوم میکنه دور ریختن نامناسب آنتیبیوتیک ها.
بله.
اگه شما باقی مونده آنتیبیوتیک هایی رو که تو خونه دارید و یا تاریخشون گذشته یا دیگه به هر دلیلی نیاز بهشون ندارید داخل زباله معمولی بریزید، که اصلا نه تنها آنتیبیوتیک هیچ دارویی رو نباید داخل زباله معمولی بریزید، چون سیستم در واقع از بین بردن زباله در کشور ما سیستم دفن زباله هست.
بله.
این زباله ها در زمین که دفن میشن با بارش باران حرکت آبهای زیر زمینی وارد آبها میشن، دو مرتبه وارد گیاه و چرخه حیات میشن، حالا به نوعی یا حیوانات اون آبو میخورن یا وارد گیاه ها میشن و به همون شکل دو مرتبه به چرخه طبیعت برمیگردن و مقاومت میکروبی از این طریق هم ایجاد میشه.
بله.
یه راه دیگرش هم استفاده نامناسب از آنتیبیوتیکا در دامپزشکی هست.
بله.
یعنی کشتار دام رو زمانی انجام بدهن یا کشتار طیور رو زمانی انجام بدهن که هنوز دارو در بدن حیوان وجود داره، چون ما یه فاصله زمانی نیاز داریم که دارو از بدن حیوان شسته بشه و خارج بشه.
بله.
اگر این فرصت رو برای کشتار ندیم و بی موقع کشتار انجام بشه دارو هنوز تو بدن دام باشه، این هم چون باز به چرخه زندگی ما وارد میشه باز مقاومت میکروبی رو به همراه خواهد داشت.
درسته. خانم دکتر، با توجه به اینکه حالا هر روز یک شعاری در نظر گرفته شده و شما الان به درستی اشاره کردید، فکر میکنم شعار فردا هستش که محیط زیست و مدیریت پسمان برای حفظ اثر بخشی داروهای ضد میکروبی، یک کاری رو شما در سازمان غذا و دارو آغاز کردین برای اینکه بتونیم جمع‌آوری داروها رو داشته باشیم و به صورت بهداشتی در واقع اونها رو دفع کنیم. اون اقدام به کجا رسید؟ چون فکر میکنم همین ورود چرخه آنتیبیوتیک ها به چرخه حیات خیلی مهم هستش. همچنان اون کار ادامه داره؟ اقدامات جدیدی در موردش انجام شده؟
اون کار به این شکل انجام شد که ما 100 داروخانه منتخب رو در سطح تهران اعلام کردیم و از مردم خواستیم که داروهایی رو که میخوان در واقع خارج کنن از در واقع زندگیشون و داروهای ناخواسته هست به هر دلیل که داروها مورد استفادهشون نیستن ببرن به داروخانه های منتخب تحویل بدن، با ماشین های مخصوص اون داروها رو از داروخانه ها جمع آوری کردیم، حمل کردیم به یک انبار مشخص و حالا به زودی اونها برای امها به شرکت های امها کننده دارو که خیلی در این زمینه همراهی و همکاری خوبی داشتن و میتونن با فیلترهای بسیار مناسب این داروها رو طوری بی خطر بکنن که اصلا وارد محیط زیست ما نشوند حمل خواهد شد.
حالی.
البته این یه آزمونه بود و ما این کار رو به صورت پایلوت و آزمونه انجام دادیم که در واقع نتایج جمع‌آوری بشه. انشاءالله در نظر داریم که اگر خداوند بهمون کمک بکنه و خب طبیعتاً این بار دیگه بایستی که افراد زیادی به ما کمک بکنند. دفعه قبل هم شرکت های پخش پای کار وایسادن و رایگان داروها رو حمل کردن.
بله.
هم مسئولین فنی داروخانه ها با ما همکاری کردن و به صورت رایگان داروها رو از افرادی که می آوردن
تحویل می گرفتن
و جمع آوری کردن و هم شرکت های امها کننده با اینکه هزینه امها هزینه بسیار بسیار بالایی هست،
بله،
تا 5 تن از این زباله ها رو تقبل کردن که رایگان اونها رو در واقع
امها
بکنن. ولی خب برای پویش بزرگی که انشاءالله در نظر داریم که برای اسفند ماه انجام بشود، قطعا نیاز به کمک خیرین و افرادی که علاقمند به محیط زیست هستن هستیم تا بشه هزینه های یه همچی کار بزرگی رو تامین کرد.
انشاءالله. متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر نوشین محمد حسینی، خانم دکتر مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت محور سازمان غذا و دارو هستن. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
شب شما هم بخیر.
خب مقاومت به آنتی میکروبیال ها تهدیدی جهانیه و همونطور که خانم دکتر هم گفتن مسئله مهمیه که هم در مصرفش و هم در دفع پسماندهاش باید دقت کنیم.
متشکرم از شما مرجان قندی که سر میز تحلیل این موضوع مهم رو مطرح کردین. شب بخیر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
بیست و چهل و شش دقیقه و میز خبر. راهنمودهای رئیس جمهور برای ارتقای کیفی و کمی عمل کرده وزارتخانه. آیت الله رئیسی دوشنبه با حضور وزارت بهداشت ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این وزارتخانه از نزدیک در جریان عملکرد این بخش از دستگاه اجرایی قرار گرفت. معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه بازدید از مهدی کلینیک تهران اعلام کرد که همزمان رئیس جمهور در ادامه نظارت ستادی به وزارت بهداشت رفته است. ایجاد مدرسه امداد و نجات توسط هلال احمر. سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر اعلام کرد هدف از ایجاد این مدارس آموزش دانش آموزان مقطع متوسطه است که با توجه به شرایط تحصیلی و توان بدنی به عنوان امدادگر مشغول به کار شوند. دکتر پیمان صابریان اضافه کرد دوره‌های امداد و نجات دوره‌های تخصصی زیادی وجود دارد، مانند غواصی، اسکی، کار با طناب در ارتفاع و در عمق که برای دانش آموزان مقطع متوسطه کاربردی است. واریز 60 لیتر سهمیه بنزین آذرماه برای خودروهای شخصی. در نهمین ماه سال 1401 میزان 60 لیتر سهمیه بنزین ماهانه به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز خواهد شد و همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت امشب ساعت 0 واریز می‌شود. کافی نبودن مصرف دارو به تنهایی برای کنترل دیابت و عوارض آن. عضو هیئت مدیره انجمن دیابت ایران اعلام کرد مصرف دارو به تنهایی برای کنترل دیابت و عوارض آن کافی نیست و افراد باید شیوه زندگی مناسبی داشته باشند و از مصرف مواد غذایی ناسالم و چاق کننده خودداری کنند، زیرا شیوع دیابت همگام با رشد جهانی چاقی در دنیا در حال افزایش است. ساسان شرقی گفت افراد مبتلا به دیابت حتی برای مصرف قرص هم باید آموزش ببینند و نباید مصرف دارو را به طور خودسرانه قطع یا دوز آن را کم و زیاد کنند. بهره برداری آزادراه اصفهان شیراز تا پایان سال. مدیر عامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه برای تکمیل آزادراه اصفهان شیراز حدود 1500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است گفت با تامین این اعتبار تا پایان سال این آزادراه به بهره برداری می‌رسد. پرداخت هزینه های دارو و درمان توسط بیمه شدگان به صورت آزاد. رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کرد قرار بود با حذف ارز 4200 تومانی یارانه به بیماران، این یارانه ها به دست بیماران برسد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و بیمه شدگان باید به صورت آزاد هزینه های دارو و درمان را پرداخت کنند. علی دهقانی کیا گفت دولت هم امیدوار بود که یارانه ها مستقیما به دست مصرف کننده برسد. الان یارانه طی 8 ماه یک بار بیشتر به صندوق تامین اجتماعی تعلق نگرفته و معنایش این است که سازمان تامین اجتماعی هم به صورت آزاد دارو تهیه می کند. هنوز تعداد زیادی از افراد واجد شرایط نوبت یادآور واکسن کرونا را تزریق نکرده اند. معاون بهداشت وزیر بهداشت اعلام کرد هنوز تعداد زیادی از افراد واجد شرایط نوبت یادآور واکسن کرونا را تزریق نکرده اند و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی نیز به پایین‌ترین حد رسیده است. حسین فرشیدی گفت کووید 19 بیماری ناشناخته‌ای برای جهان بود و تجربه کشورها نیز در مقابله با این بیماری متفاوت بود. تجربه ایران در این حوزه ارزشمند بوده و موفقیت‌های کشور در مدیریت کرونا مورد توجه و تمجید سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت. بیست و پنجاه و دو دقیقه و میز دیگر از این کافه.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو میکنی.
میز کاملا محرمانه.
کارآفرینی زنان و 63 مرکز کارآفرینی بسیج خواهران. در جامعه امروز ما دوستان، زنان نقش مهمی رو در گسترش کسب و کار دارن و سهم زنان در کسب و کارهای خصوصی هم خوشبختانه رو به رشده. زنان کارآفرین هم با بهره گیری از خلاقیت و ریسک پذیری خودشون میتونن تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنن. در ارتباط با این مسئله با مدیر کارآمدی بسیج زنان خانم دکتر مرضیه افضلی صحبت میکنیم. خانم دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، هفته بسیج رو هم خدمتون تبریک میگم.
سلام، شب شما بخیر. متشکرم، منم این هفته رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون تبریک عرض میکنم.
متشکرم. تیتر گفتگوی ما سر میز کاملا محرمانه در خصوص 63 مرکز کارآفرینی بسیج خواهران هست. شما راجع به این مراکز صحبت بفرمایید که در چه زمینه های فعالیت میکنن و در چه شهرهایی؟
ما مرکز کارآفرینیمون رو از حدود 2 سال هست که راه اندازی کردیم و به مناسبت هفته بسیج 63 تا مرکز جدید رو افتتاح میکنیم که با مرکز قبلی که 450 تا بودن از مرز 500 مرکز کارآفرینی عبور میکنیم. خب توی این مرکز قرار هست ما به افرادی که میخوان کسب و کاری رو راه اندازی بکنن یا الان یک کسب و کاری دارن که با مشکل مواجه هست کمک بکنیم و راه و چاه یک کسب و کار موفق رو به افرادی که میخوان تازه شروع به کار بکنن نشون بدیم. خب میدونید تو فضای امروز کار تولیدی خیلی سخت هست، یعنی نمیشه بدون دانش دست به کار زد و وارد میدون شد. نیاز دارن که افرادی که میخوان شروع به کار بکنن مهارت‌های کسب و کار رو یاد بگیرن، بدونن چه استعدادی دارن و ایدهشون رو شناسایی بکنن، مسیری که باید این ایده به محصول تبدیل بشه این رو بدونن، مجوزهایی که قرار هست کسب بکنند اینها رو بدونن، به چه طریقی باید عمل بکنن که بتونن محصول خوب داشته باشن، محصولی که بازار اون رو بپسنده و بتونه به فروش برسه.
بله.
یکی از مشکلاتی که خیلی از تولید کننده های مشاغل خرد و خانگی دارن این هست که محصولشون رو تولید میکنن و بعد به سراغ بازاریابیمون میرن. ما یاد میدیم که از نقطه بازار شروع بکنن، همونطور که امروز در دانش کسب و کار روز اینطور مطرح میشه که اول باید ببینیم چه نیازی در بازار وجود داره، برای اون نیاز پاسخ پیدا بکنیم یا حتی نیازسازی بکنیم برای محصولی که میخواییم اون رو به فروش برسونیم. خب ما سعی میکنیم این موارد رو در مراکز کارآفرینی به مخاطبین خودمون که خانوم ها هستن و بخش زیادی از اونها زنان سرپرست خانوار هستن یاد بدیم که انشاءالله بتونن برای خودشون یک شغل
انشاءالله
با درآمد مناسب داشته باشن.
خب هدف از این ایجاد مراکز کارآفرینی در حقیقت فراهم کردن تسهیلاتی برای زنان کارآفرین و ایجاد شغل بوده، درسته؟ حالا یه موانعی هم قطعا در انجام و شروع هر کاری خانم دکتر افضلی سر راه بانوان قرار میگیره. موانع شما چی بوده بر سر راه کارآفرینان بانو؟
موانعی که ما تا الان شناسایی کردیم بخشش مجوزها هست.
بله.
خب چون مشاغل خرد و خانگی تو مقیاس‌های کوچیک و اکثرا در خونه‌ها تولید میشن، اینها برای دریافت مجوزی مثل سیر سلامت به مشکل میخورن و خب نمیتونن تو بازار توی سکوهای فروش معمول مثل مغازه ها بتونن محصولاتشون رو ارائه بکنن. البته الان یه سری تسهیلات قائل شدن و تسهیلگری هایی در زمینه مجوزها براشون صورت گرفته.
بله.
که محصولات ارگانیک رو هم ما بتونیم با شناسنامه عرضه بکنیم.
درسته.
و بخش دیگرش مشکلات بیمه‌ای هست که این مشکل این هم خیلی مشکل بزرگی هست. خب بالاخره تولید کننده مخصوصا اگر توی حوزه صنایع دستی باشن یه میزان بالاخره عمر کاریشون محدود هست. بعد از اینکه به فرض شما سوزندوزی رو ببینید خیلی کار حساسی هست.
بله.
که چشم رو به چشم ممکنه آسیب بزنه
و واقعا نیاز به بیمه کردن. بله. فرد داره خان دکتر.
بله. این باید بتونه اون زمانی که کار میکنه بیمه بشه که بعد از اینکه حالا تواناییش کمتر شد از اون بیمه استفاده بکنه. این هم یکی از مشکلاتی بوده که وجود داشته و الحمدلله خیلی اتفاقهای خوبی افتاده. افرادی که الان در وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی فعال هستن خیلی گام های خوبی برداشتن و بیمه هایی که حالا قبلا قطع شده بوده مثلا شامل حال تولید کننده های صنایع دستی مثل قالیباف ها نمی شده، دوباره اینا الحمدلله در حال احیا شدن هست و ما امیدواریم به این که حال و روز کسب و کارهای خرد و خانگی بهتر بشه.
بسیار خوب خانم دکتر، نکته پایانی شما توی 20 ثانیه.
تشکر میکنم از شما و امیدوارم که همه کارآفرین ها در موضوع احوال خوبی باشن
انشاءالله و البته از حمایت های دولت و بسیج و سایر ارگان ها هم برخوردار بشن تا انشاءالله بتونن کسب و کارشون رو رونق بدن. ممنونم از شما خانم دکتر مرضیه افضلی، مدیر کارآمدی بسیج زنان. شب بخیر.
شب شما بخیر.
خدا حافظ.
خدا.
ما فردا شب هم همراه شما خواهیم بود و سر میزهای مختلف کافه خبر باهاتون گپ میزنیم. خداحافظ تا فردا شب 23 دقیقه.